أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. قال عليه السلام: الناس ركب يصار بهم هم يوم. دیگر جمله عزت رو بخاطر دقیق به خاطر داشته باشیم. یا اهل دنیا تعبیر هست که اهل دنیا که رکب یا رکب یسار به هم و هم نیام، تشبیه بسیار زیبایی از غفلت و در این حال سیر خواه ناخواهی انسان به سمت مقاصدی که قهرن به اون خواهند رسید دارن. فرمان که مردم مثل کسانی هستند که سوار گویی مثلا قطاری هستند، دریجان و کالسکهی هستند مثلا، که اینا رو میبرنشون و اینا در خوابن، هیچ نمیدانند که کجا میبرندشون و به چه سرعتی و سرانجامشون چه خواهد شد. خوابند و در غفلت، اما خواه ناخواه راه رو طی میکنن و سرانجام به پایان راه خواهند رسید، هرچند که خود اونها راه نروند. کسی نمیتونه درجا بزنه در هستی، هستی جاری است، راه طی میشود، انسان ها مسیری رو سپری میکنن، اما ناخودآگاه و احیانا ناخواسته، ناخواسته از اون جهت که به سمتی و در مسیری حرکت میکنن که خود اونها نیستن که حرکت میکنن، بلکه اون مرکب است که اونها رو میبره و اینا بی اختیار سعی میکنن. ناخودآگاه هست از اونجا که حال خواب دارن، در غفلتن. اهل دنیا که رکبن یسار و بهم و هم نیام. عرض کردیم که مسالک مختلفی و تقریرات گوناگونی رو راجع به چگونگی تعلق امر و وجوب بر تخییری وجود داره و اصحاب اصول طی کردند. بعضی مثل مرحوم آخون گفتند که اون چه متعلق امر است در تخییری جامع بین افراد خصال ثلاث، یکی یک متعلق امر نیستن، تا این اشکال پیش بیاد که خب متعلق امر است چرا مثلا امتثال نمی شوند و اگر این چنینت چرا به یکی کفایت میکنیم، بلکه گویی که اینها عنوانهای مشیرند یا کنایند از این که گفته میشه خصال ثلاث مثلا واجب است برای شخصی که افطار عمدی کرده، این یعنی اون چه که به این خصال ثلاث میتوان به آن دست یافت واجب است. یه عنصر جامعی وجود داره که خصلت و خصال به اون منتهی میشوند. این یه نظر بود. نظر دوم بود که نه، امر و وجوب تعلق گرفته به فرد مردد. فرد مردد یعنی از خصال یکی واجبه ولی مردد بین سه خصال است. لا علی تعیین، حالا یا به نحو مصداقی یا به نحو مفهومی، به هر حال یکی واجبه در واقع، ولی لا علی تعیین از بین سه خصال واجب است. و به نحو مانعۃ الخلو، یکی از اونها انجام بشه این تکلیف انجام شده و ثابت می شود. و اما حق نداریم جز آن که بدلی رو از این سه به جا بیاوریم ترک کنیم از سه رو. پس بنابراین اینجا واجب یکیه، واجب سه تا در واقع هم نیست. در اون اولی نظریه آخوند این سه خصلت اصلا هیچ کدوم واجب نیست، سه وجود نداره و در نتیجه تخییری اصلا نیست. اینم یه جور تعیینیه، واجب تخییری هم به تعیینی برمیگرد. در این نظریه دوم نه خیر، ما در واقع گویی در حقیقت یک واجب داریم، منتها به نحو مردد و به صورت فرد منتشر بین این سه عنصر اون فرد به اصطلاح واجب است. نظری سوم میگوید که همه افراد واجبند به سویه، نه اینکه یکی از سه یا هیچ یک، بلکه جامع، نه خیر، هر سه واجبند. منتها در مقام امتثال شارع گفته است که یکی رو که انجام بدید کفایت میکنه از بقیه. هر سه واجب بودن، مثل واجب کفایی میمونه. چطور اونجا یکی از مکلفین انجام بده از باقی مکلفین ساقطه، در حالی که قبل از این همه مکلفین مکلف بودن؟ اینجا مکلف و به، هر سه مکلف و به است، اما یکی رو که انجام بدیم از باقی مکلف و به ها کفایت میکنیم. چهارمین نظر این که امر یا وجوب تعلق پیدا کرده به بالمعین عند الله، پیش خدا معلومه کدوم واجبه. سه خصلت با هم واجب نیستند، بلکه نزد خدا یه واجب داریم، نه به نحو مردد و نه به صورت دیگری، واقعا یه واجب وجود داره. ما نمیدونیم، تعلق پیدا کرده است به بالمعین عند الله. حالا این که بالمعین عند الله، و البته بعضی از اینا رو داریم فرضش رو بیشتر کردیم، یعنی ممکنه قائل نداشته باشه. حالا این که بالمعین عند الله در مقام عمل یه وقت اصابت میکنه به همون بالمعین، شانسی اتفاقا به همونی از خصال ثلاث اصابت میکنه که عند الله هم همون واجبه، نه دوتای دیگه، یه وقت اینطور میشه. نه آخه این که به هر حال نمیشه که هر فرد دوباره واجب باشه، به حسب خودش واجب باشه.
خدا یه چیزی معین کرده که خودش بعدا اراده میکنه برای آیین دیگه.
خب اون که از این موضوع ممکنه خارج شه، بحث واجب تخییر تعیینیه. ممکنه اون بر فرمشون راجع میشه به مکلف، نه مکلف و به. در واقع ما بحثمون بر سر این است که مکلف و به یکی یا چند تاست.
نشر فروع دیگه، اینم یکی.
خب این به مکلف و به مربوط نمیشه. فرض شما در واقع برمیگرده به مکلفین، یعنی گوناگونی مکلفین ممکنه.
توجیه اون چه که در نزد خدا معین است به این بیان من، توجیه
خب باید
پس چرا مکلفین مخیرن؟
باید اینا در عرض هم باشن دیگه، یعنی این که بگیم یه مکلف یه چیز واجبه یه مکلف دیگه چیز دیگه واجبه، اون دو چیز در عرض هم نیستن. ما میخواییم جوری بحث کنیم بگیم که واجب ها مکلف و به های در عرض هم چه وضعیتی دارن، ما در عرض هم نخواهند بود در حصول علایه حال. اون که معین اندالله در مقام عمل و امتصال گاهی اتفاقا اصابت میکنه به همونی که اندالله واجب است، یه وقت هم اصابت نمی کنه، این هر دو فرض میسره. حالا این که اصابت میکنه به اون واجب نفس الامری، خب باعث سقوط میشه. گاهی هم احیانا ممکنه اصابت نکنه، از این سه شماره یک واجبه، این شماره سه رو انجام میده، پس بنابراین به واقع اصابت نکرد. اینجا لازمش اینه که بگیم اون باقی که در حقیقت واجب نیستن، چون یک شماره واجبه دیگه، اونی که واجبه رو هم این آقا انجام نداد، اونی که در واقع واجب نیست انجام داد، لازمش این میشود که مباح انجام داد به جای واجب و مباح جای واجب رو گرفت، با مباح واجب ساقط شد، لازمش این میشه در این فصل. باز قول دیگه این که واجب واقعی شناوره، یا به تعبیری بگیم که فعلیت نداره، از خصال ثلاث هیچ یک بالفعل واجب نیست، فقط آنگاه که مکلف یکی از اون رو انجام میده اون میشه واجب، هر اون چی رو مکلف اختیار کنه میشه واجب. یکون الواجب الواقعی ما یختاره المکلف حسب الموارد. یه جا یه کسی مثلا تحریر رقبه رو انتخاب بکنه به عنوان کفاره، یه جا دیگه یه وقت دیگه که روزش افطار میکنه مثلا شصم الطعام رو اختیار میکنه، یا حالا اینجا فرموش آقا اکبر زاده رو بگیم، آقا جمع اکبری بگیم که آقا یه کس میاد مثلا تحریر رقبه میکنه، این میشه واجب برای اون. یه کسی دیگه میاد شصت فقیر رو اطعام میکنه، بر اون میشه این واجب. این در واقع همون تصویبه در واقع، اینم حالا به اصطلاح یه فرض. فرض دیگه که بعضی از اینا فرض دیگه ما داریم عرض میکنیم، فرض ششم این که واجب یک شرطی داره، خصال ثلاث گفته شده، ولی ما زمانی که یکی از اینا رو ترک کنیم اون یکی میشه واجب. به ترک یکی از شیئین یا یکی یا دوتا از اشیاء و از افراد اونی که میمونه میشه واجب، یعنی وجوب مشروط است به ترک غیر. تا زمانی که ما دوتا رو و سه تا رو به موازات هم داریم بلا تکلیف منگار نمیدونیم کدوم متعینه نشود اون واجب نیستن، در معرض وجوبند. اگر یکی دوتا رو حذف کرد اون که دیگه میمونه واجب میشه، مثلا مشروط به اعراض از اون یکی هاست، ترک اون یکی هاست. این هم حالا یه فرض بلها اقوال و وجوبیست. قول اول رو ما که مرحوم آخوند در کفایه فرموده بود نقد کردیم، در مجموع اشکالاتی رو وارد کردیم. خودشون فرموده بودن که جامع و راه ها هم بسته بودن جز بین که به فرد جامع برسیم، به اون قدر جامع برسیم. ما اشکالاتی رو وارد کردیم که ما تنظیم که کردیم اشکالات رو، شش هفت اشکال میشه که در واقع این جامع چیه که شما میگید، آیا اون غرض یکی از هر کدوم از این سه حرکت کنیم حاصل خواهد شد، یا یه عنوان انتزاعیه، مثلا گفته که احد و این ثلاثه، یه عنوان انتزاعی احد الافراد مثلا کدومه. و ظاهرا اشکال بر هر دو وارده و گفتیم که غرض غیر از مأمورون بهه. شما میگید غرض مأمورون به هست، غیر غرض اون نیست که با مأمورون بهه بهش بشه دست پیدا کرد، پس غرض نمیتون جامعه باشه. ظاهر بیان مرحوم آخوند این است که غرض، یا بگیم نه خیر، یه عنوان انتزاعی سه خصلت نیست، خصال سلاس نیست، یه عنوان انتزاعی احد از افراد مثلا، یه همچی چیزی واجب است، احد افراد واجب است، این عنوان واجب شده است احیانا که این هم باز محل تأمل به اعتبار این که ظاهر بعضی از ادله که مربوط به اصطلاح این مواردی از این قبیل هستند خلاف این، مثلا این دلیل خصال سلاس داره میگه که اینا در عرض هم واجبند، خود اینها هم به خود اینها تعلق پیدا کرده. عرض شد که نکته دومی که عرض کردیم که این به معنای منتفی کردن تأخیری است، اصلا دیگه تأخیری این وسط نمیمونه. سوم مسئله این بود که ایشون گفته بودن به هر حال از سه طریق به مقصد واحد نمیتوان رسید، به تعبیری با سه یا دو علت به معلول واحد نمیتوان رسید، از واحد به واحد میتوان رسید، که عرض کردیم این مسئله در واقع فلسفیه و به حوزه حقایق و هستی شناسی مربوط میشه، چون قاعده در اعتباریات جا نداره، در اعتباریات مولا میتونه بگه که آقا از این هر کدوم از این انجام بدی اون که من دلم میخواد اتفاق میفته، هیچ ایرادی نداره، میگه آقا من تشنم چه این لیوانو بیاری چه شربت بیاری چه نوشابه، من تشنگی مرتفع میشه، این مشکلی نداره، که اینجا میگه عالم فلسفی و حقایق هست که چنین بگی. و چون که باز اشاره کردیم که ادله مثل همین در مورد فرض کنید که خصال سلاس، ظاهرش این است که خطاب تعلق داره پیدا میکنه به خود افراد رأسن، نه به یه چیز دیگه غیر از این سه که جامعه به حساب بیاد احیانا. اونا که موارد کثیر ظاهرتون فی تعلق خطاب به کل من الافراد رأسن و موازات ها من هذه الجهه و مساوات ها فی تحصیل اغراض شارک الخصال سلاس. دلیلش هم این است که در بعضی از شرایط هر سه واجب میشه، پس معلوم شد جامعه واجب نیست، خود اینها متعلق امرن. کسی که افطار میکند به حرام افطار میکند، هر سه برش واجب میشه، پس معلوم شد که جامعه یا یکی از اینها و امثال اینجور تعابیر درست نیست، بلکه هر سه متعلقن و در جایی گفته شده هر سه را انجام بده، در جایی گفته شده که یکی را انجام بدید من کفایت میکنم مثلا، و یا اید هل ان بالجن و اینها فی بعض الاحیان. و این که ما بیایم بگیم که تعلق بله گفتیم و یعید بله این زیل رو گفتیم معید و یعید حول ام بالجن بله از امام همینه، صدرش دلیله ولی صدرش اشکاله، ولی زیل این بند بله و یعید حول ام بالجن بین ها فی بعد الاحیان. پنجمین اشکال این که تعلق خطاب بر افراد به صورت کنایه مشیر باشد به جامعه، فقط یه حرف، یه چیز ذوقی شما فرمودید، به چه دلیلی ادعا میکنه؟ یه دلیل لااقل لازم داره، هیچ دلیلی ما ادعا اقامه نکردیم. لانه کان الاشاره تصریح به جامعه، خب چرا دیگه اینجوری کنایه اشاره حرف زد؟ خب میگه آقا من فلان مطلب رو میخوام راش همینه، چرا خودشون تصریح نکردن و شما میفرمایید؟ لوکان الاشاره تصریح به جامعه، لوکان مقصود و کدالک ولم یفعل. ششمین مسئله این که بر فرض دوم، چونشون دو فرض مطرح کرد، یکی این که بگیم از این سه یعنی از خصال غرض واحد حاصل میشه، خب پس من باید جامعه است، دیگر این که بگیم تک تک اینها غرضی برشون مترتب است، چون گفت دو تا احتمال میتونیم بدیم، در احتمال دوم هم باز سعی کردن برگردونن به اینکه به هر حال در مجموع ما جامعه‌ای داریم. ما از بکنیم بر فرض دوم هم ممکنه اینطور بگیم، بگیم که آقا خصال ثلاث در واقع استعداد اینو دارند، هر یک از افراد استعداد این رو دارند که غرض مقصود مولا رو حاصل کنند. هیچ اشکال نداره بگیم هر سم به غرض منتهی می شوند، تأمین کننده غرضند و یه اشکال داره. در عالم اعتباریات این مطلب کاملا عادیست و این میسره. همون مثالی که زدیم، مولا تشنگیش میخواد مرتفع بشه، حالا میتواند با یه لیوان آب باشه، میتونه با نوشابه باشه، میتونه با نوشیدن یا مثلا سنتی باشه فرض کنیم. ولذا یترتب علی ترک الکل عقاب واحد، یه غایت میتونه مشترک باشد نه اینکه قدر جامع واجب شده باشد. و اگر این موارد رو یکی هر سه رو ترک کنیم اون غایت ترک شده، و اگر احیانا هر سه رو انجام بدیم اون غایت محقق است. ولی میبینیم که با ترک هر سه یک عقاب لازم میاد و معلوم میشه که یک غرض احیانا ترک شده است. و هفتمین نکته این که واجب، اگر ما بگیم که به اصطلاحشون گفت بگیم افراد به احد الافراد به عینه احیانا واجب باشد، بعد ارجاع دادن به این که بعد این رو ارجاع بدیم به جامع، این در واقع اگر این مبنا رو بپذیریم بعد ارجاع به جامع بدیم، این اشکال پیش میاد که چگونه ممکن است که ما جامعی داریم ولی یکی از افراد اون جامعه رو تأمین میکنه. چون فرض باید این باشد که افراد بخشی از کلند و جز با کل برابره میشود. به هر حال اجزا یا اقسام بخشند و با هم تفاوتهایی دارند که جامعه جامعه همون هاست. در نتیجه با هر یک از اینها جامعه تأمین نمیشه، چون در جامعه چیزی هست که در تک تک اینها نیست.
هر
کدوم یه بخشی از مسئله رو تأمین میکنن اگر میفرمه جامعه. در نتیجه این فرض به این معنا خواهد بود که تک تک اینها وفایی به غرض نکنند. این هم اشکال دیگه. و آخرین اشکال این که واقع امر جز اینه، ما بلوجدان میابیم که این افراد رأساً متعلقند. ادله رو که مراجعه میکنیم، تأملی که میکنیم و از اون ورم ببینیم عقلا هم در تخییرات و عرفیهشون به همین شکل احیاناً چند مأمور و به رو میگن، ولی خودشون میگن خب از این چند مثلا گزینه یکی رو انجام بدید. این کاملا متعارفه. ولذا به نظر میاد اصل این مطلب که تلاش کنیم خودمون رو به زحمت و تکلف و تأسف بیفکنیم که یه جوری جامعه سازی کنیم، این ضرورتی نداره. و بلوجدان آدم اولا میبینه که اوامر که معطوف هست به احیانا خصال ثلاث در حالا مثال رائج، ظاهرش چون که بالاتر هم عرض کردیم این است که هر یک از این سه خصلت متعلق امرن، و علاوه به رویه عقلایی و فهم عقلا از چون این مواردی که چند گزینه پیش روشونه، نمیگن خب پس یه جامعه بین این گزینه ها باید درست کنیم. نخیر، میگن کاملا عادیه که مولا بگه من دستور میدهم یک از این رو انجام بده و یکی رو که انجام داد هم کلا ساقطه، تکلیف ساقط میشود. و این تو رویه عقلایی هست و تشریع هم یک رویه اغلایی است. خب این نظر اول که نظر مرحوم آخوند بود رو نقد کردیم. جلسه پیش البته نظر آخوند رو نظر دوم در ترتیب گذاشته بودیم، من ترتیب اونو دارید تغییر دادم. و اون چی که به عنوان نظر دوم، قول دوم الان عرض میکنیم در ترتیبی که جلسه گذاشته عرض کردیم، قول اول به حساب میمد. من ترتیب رو متصاریدم منطقی تره که اول قدر جامعه رو بگیم. قول دوم این بود که امر و وجوب تعلق پیدا کنه به فرد مردد لا به عینه. خصال ثلاث یکی از خصال سلاس واجب، یک از سه در خصال سلاس واجب است، ولی لا علی تعین، نه این که در نفس الامر مثلا یکیش واجبه، بلکه میگه که به نحو مردد و به صورت فرد منتشر اون چه من میخواهم یکیشو میخواهم. به این ترتیب این قول دوم قلم داد میشه. به نظر میاد این تا حدی قابل قبول باشه و بعد در نتیجه گیری هم عرض خواهیم کرد که به نظر ما این به پذیرش نزدیکتر، جز یک نکته و اون این که اصرار بر این که در تمام موارد نحوی جعل این گونه است، این معونه داره، یعنی نزدیک بشه به نوع تفصیلی، ولو این که این قول رو خالی از قوت نمیدانیم.
نگاه فلسفی خیلی لازم نیست. مثلا وقتی میگیم لا علت تعیین لا به عینه، بالاخره فرد مکلف هر کدوم بیاره تعیین شد. مراد مولا لا به عینه بود، شما دست رو هر چیزی بذاری به عینه میشه. این به عینه بودن با لا به عینه که از تو خواستن جور در
نه بود. حالا این نکته ایست، ولی تقریر اینه که میگه لا به عینه یعنی فرد منتشر، از همون اول مولا همونجور خواسته. بله فرمایش اکبری اینه، شون میفرماد که ما اگر بگیم متعلق فرد لا به عینه هست، لا علی تعینه، یعنی واجب لا علی تعینه، از اون بر ما یکی رو که عکس کنیم علی تعین میشه، ایشون اینو میخواد بفرماد. اما پاسخش این است که نه، خود شارع اصلا مرادش از لا علی تعین یعنی یکی از اینا، شارع خودش خواسته است که لا علی تعین واجب میکنم، یعنی چی؟ یعنی یکی از اینا را، یکی از اینها را، اینا رو کافی از بقیه میدونم، یکی از اینا رو دارم واجب میکنم. یعنی شارع در مرادش از لا، چون تعبیر دیگه لا علت تعین و لا به عینه، این تعبیری است که ما داریم میکنیم، نه اینکه شارع آمد و گفته لا به عینه رو من میخواهم. بعد مثل همون اشکالی که بگیم که اگه بگه جامو میخوام پس چرا یکیش، در شبیه اون اشکاله در واقع. ولی فرق اینجا با اونجا اینه، اونجا اگر بگیم متعلق جامعه نه فرد، و فرد رو بیاریم جایگزین جامعه نمیشه، اشکال ما اونجا این بود. اینجا ولی میتونیم بگیم نه خیر، ما داریم تعبیر لا به عینه میکنیم، منظورمون اینه که شارع گفته یکی از اینا رو من، یکی از اینا رو برام انجام بده، انگار این اشکال نداره که من وقتی انجام دهم یکی از رو انجام دادم، پس من متعلق رو انجام دادم.
شبیه هر این حرف رو در بحث وضع نکره، جعل نکره، نکره برای چه معنایی وضع شده؟ آیا فرد لا به عینه، فرد لا به عینه باشه، شما هر فردی رو بیاری در واقع امر مولا اطاعت نشد.
خب ما داریم جواب اینجور میدیم، عرض میکنیم اگر شبیه به اون مسئله جامعه باشه اشکال وارد میشه، ما اونجا وارد کردیم این اشکال، شما اونجا وارد کردیم، اما اینجا عرض میکنیم که نه خیر، اصلا شارع لا به عینه گفته مراد اینه که آقا من یکی از این سه رو میخواهم، اصلا اول اینو گفته، حالا ما تعبیر میکنیم لا به عینه، و یکی از این یک به اصطلاح یکی از سه خصال رو انجام دادیم، مراد شارع حاصل از تعبیر لا به عینه یا لا علی تعین خارجی. بله این توضیح رو باید داد، به هر حال اشکال قابل حل. اصلا که این تا حدی انسان احساس بکنه که بد نیست، ولی اشکالی که به نظر میاد این است که بعضی از ادله مثلا مثل همین خصال ثلاث ظاهر در تعلق بر هر سه واجبه، علاوه بر این که معلوم نیست بشود این تقریر رو در تمام مواردی که به صورت واجب تأخیری و وجوب آمده تطبیق بدیم. مثلا فرض کنید در مسئله سوره آیه مثلا نماز جمعه و موضوع نماز جمعه و ظهر جمعه، ممکنه در بعض جا نتونیم اینو تطبیق بدیم، در احتمالا باید مایل شیم سمت تفصیل. و اما القول الثانی و هو تعلق الوجوب بالفرد المردد لا بعینه بل به نحو مانعت الخلف، فنقول لا بأس بالقول به بالنسبه الى بعض الموارد احیانا، ولكنه لا ينطبق على الموارد كلها، لأنه خلاف ظاهر الأدلة الدالة على التعدد بنحو التردد في بعض الموارد كما هو الحال في خصال الكفارة مثلا فإن أدلتها ظاهرة في تعلق الدليل لكل منها ولكن لا يطلب العمل بالكل بنحو الموازي با همین رو نخواسته ولی ظاهراً هر سه رو خواسته اما خودش گفته یک انجام شد کافیست. قول سوم میگوید که افراد در واقع تعلق آن به هر یک از افراد است، همشون واجبند به نحو تعیینی، نه لاعلت تعیین، یکی از سه نیست، هر سه است. در مقام تعلق هر سه متعلق، در مقام انجام امتثال شارو گفته آقا یکش انجام دادی بقیه قبوله، یعنی تأخیر در مقام عمل است، امتثال است، ولی در مقام تعلق تأخیر نیست. اینجا در واقع به نحوی مسئله تأخیر در مقام جعل منتفی میشه. میگوید که خصال ثلاث هر سه رو هر سه متعلق امر منند، از نظر واجب شدن هر سه واجب شدند، منطقه از نظر امتثال در مقام عمل یکیش انجام بدید از بقیه کافیست. اینم باز یک فرضه که اینم به اصطلاح دو تا اشکال ما گفتیم برش میتونه وارد شه. یکی این که شما دارید میگید ترددیه، تردیدیه، میگید تخییره، میگید تردیده، تردید که با تعیون جمع نمیشه. از طرفی میگید که تردید، از سوی دیگر میگید تعیونه، پس نباید بگید تردید، باید بگید تعیین. پس بنابراین باید بگید که آقا همینا واجبند، اصلا چیزی به نام به اصطلاح جعل تخییری نداریم. بله امتثال تخییری داریم، امتثال تخییری هست اما جعل تخییری نیست. و نباید بگید تردید، از سوی میگید تردید بین ثلاثه، از طرف دیگه میگید که هر سه واجبند، پس تردیدی نیست، پس تعیین است. دوم مطلب این است که این که ادعا کنیم یکی از سه هر سه واجب اما یکی از سه انجام شد احیانا مسقط بقیه است، این چگونه میشه پذیرفت که ما بیاییم بگیم که هر سه واجب است، یعنی هر سه دارای مصلحت هست، وقتی یه مصلحت تأمین شه از دو تا مصلحت دیگه کفایت میکنه، این پذیرشش دشواره. این مثل همون مطلب قبلی ادعاست، ما باید دلیل بیاریم، ما داریم فرض میکنیم انگار، چون ما دلیل خاصی اقامه نمیشه، داره فرضی گفته میشه میتواند متعلق هر سه واجب باشد، خب هر سه متعینن واجب شده باشن. بعد باید اینطور باشه که وقتی یکشو انجام میدیم باقی رو دیگه مطالبه نمیکنی، یعنی کفایت از باقی میکنه. این دلیل میخواد که بیم کفایت از باقی کرد. اگه هر سه واجبن هر سه غرض داشتن، هر سه مصلحتی براشون مترتبه. اگه هر سه مترتبه که نمیشه که بگیم یکی از مصالح تامین شد دو تا مصلحت دیگه انگار هوا میشن، منتفی میشن. پذیرش این هم دشواره. قول چهارم میگه معین تعلق گرفته به المعین عند الله. حالا یه وقت میگیم اصابت به واقع میکنه، خب این مشکل نداره. یه وقت میگیم اصابت به واقع نمیکند، اصابت به واقع نمیکنه، اون وقت اصابت به واقع نمیکند لااقل این شقه اشکالو پیدا میکنه که اگر اصابت به واقع نکرد در واقع اونی که مجعول نبود انجام شد، وقت اونی که مجعول نبود میتونه به جای اونی که مجعول بود قرار بگیره، کفایت کنه. لذا این هم محل بحث و تأمل. پنجمین قول این بود که نخیر آقا، اصلا واجب واقعی در گرو اختیار مکلفه، خدا گفته تو هر کدومو خواستی دست روش بگذاری واجب میشه، تو سبب وجوبی، انگار عمل تو ایجاب است، موجب وجوب می شود. واجب واقعی ما یختار اون مکلف کائنا مکان و حسب الموارد، یه بار این یه بار اون یه بار اون، این آقا این یا او آقا اون، اینطوری میشه. این به صلاح قول میشه. این به نظر میاد که خیلی قول سخیفیست، فهو سخیف اون غایته، واقعا قول به اصطلاح سست و سخیف و ضعیف و ارساعت که ندرستیست. بر این که اولا چه جهتی دارد که اختیار مکلف سبب وجوب شود؟ ترجیب بلا مرجع کشف شانسی، یعنی در اون مثلا لا به عینه بگیم کشف، فرض بفرمید یک کمی شاید قابل دفاع، ولی اینجا میگه آقا در اندالله هیچ کدوم از اینها انگار متعلق نیستند. این آقا که اختیار کنه حسب اختیار این، اونی که مختار است واجب میشه. در نتیجه یه بار اینو اختیار میکنه میشه واجب، بار دیگه حواس میکنه اون یکی رو اختیار کنه اون میشه واجب، این آقا اینو اختیار میکنه میشه واجب، یکی دیگه مکلفه دیگه اون یکی دیگه رو اختیار میکنه میشه واجب. تصویب
میشه ضمن تصویب تعدد هم داره، یعنی یه بار هم نیست که بله تکلیف
روشن. ولی این در واقع از نوع تصویب موهوله به تعبیر ما. اولا ترجیب بلا مرجع، ثانیا تصویب موهونه، و ثالثا اگر اینجور باشه ما چون هیچ مجهول نیستن، هیچ متعلق ابر نیستن، در منتظرن ببینن ابر چکار خواهد کرد. خب ابر اگر کاری نکرد نباید عقاب باشه دیگه، چون هیچ کدوم واجب نبود که. اگر این اختیار کنه میشه تازه واجب، اگر اختیار نکرد ابر بگه آقا من روزمو همه رو عمدن افطار میکنم، هیچ کس خساله رو انجام نمیدم که چون انجام بدم واجب میشه برگردن من میاد و خودش راحت میکنه، اینطوری که نمیشه که. نه اگه متعقم باشه برمیگرد به اون اقوال دیگه، نه دیگه اگه قدر متعقم باشه باید بگیم برای یکی از اون اقوال. این داره میگه در نفس الامر چیزی جز اون چه او اختیار خواهد کرد واجب نمیشه. این که فرمه شما برمیگرد من قبلی ها دیگه باید بگیم یه لاعلا تعیون میشه اونجوری. خب این برمیگرده به اون، نه برمیگرده به اقوام قبل، به اقوال قبلی. نه این پیشفرضش اینه که واجب واقعی در گرو اختیار است. نه دیگه داره میگه که اون چرا این اختیار میکنه واجب میشه، نه اینکه با اختیار این واجب تعین پیدا میکنه. بگیم وجوب آمده اون موقع که از بکنم میشه قول همون لابعینه میشه، مثلا به اون اقوال برمیگرد. اشکال این اینه و به همین جهت هنوز خیلی کسی ازش طرفداری نکرده. اشکال در همین است که میگه آقا این ما یختار و مکلف میشه واجب، واجب یعنی همین. وقت میگیم اول اشکالش این است که خب ما یختار و ترجیح بلا مرجع لازم میاد.
این فرضیه استاد درست کرده داره جواب میده؟
فل جمله گفته شده ها، حالا قائل من پیدا نکردم. نه اختیار داده که با فرض این که وجوبی هست این بین اونو اختیار کنه، این میشه به اقوال قبلی. اینجا فرض بر این که وجوبی نیست، با اختیار وجوب میاد، اشکال اینجاست. خب نه اختیار با اختیار این که میشه همون تخییر، با تخییر در مقام امتصاله یا در مقام ایجابه؟ داریم که در مقام ایجابه، با اختیار ایجاب میاد واجب میشه، نه اختیار در مقام امتصال. در اون قبلی اختیار در مقام امتصال بود، خب تخییری همین اشکال نداره، اما اینجا با این اختیار وجود میاد. ایراد قضیه اینه. و الا اگه بفرمید که این بین این سه اختیار کند، یعنی سه واجبه ولی در مقام امتثالی اختیار میکنه، بس مقام امتثال نیست، داره میگه در مقام ایجاب اختیاری تعیین کننده است. فرق این قول با اول قبلی اینه که میگه متعلق چیه؟ میگه متعلق اونیست که اختیار کنه. حالا یه بار این اختیار میکنه میشه متعلق وجوب، یه بار اون طوری، یعنی وجوب میاد. فرقی نمی کنه، بلکه اشکال سر جای خودش باقی میمونه که شارع منتظر این عبده مکلفه.
منتظر یه سفارش بدیم هم
نمیشه. اختیار خود منشأ ایجابه، اختیار مکلف سبب وجوب میشه، اشکال اینه. و الا اختیار مکلف در مقام امتثال از بین واجب ها، واجب های بالقوه، این که اقوال قبلی بود، اگه اشکالی هم وارده اونا بود. اما اینجا بحث در اینه که اصلا واجب واقعی به این معنا که معین عند الله نیست نداریم، بلکه با اختیار این تازه واجب درست میشه. این اشکاله، این قول اینجوریه که میگیم سخیفه. و الا ممکنه اینجوری بگیم که آقا مثل اقوال قبلی نگفتیم سخیفه، گفتیم اشکال برش وارده. اما اینجا سخافتش به اینه که شارع میگوید تو بگو کدوم واجب بشه، طوری میشه عملا. سه تا اشکال از میکنیم وارده. و هو قول پنجم، و هو کون الواجب الواقعی ما یختاره المکلف کائنن ما کان و حسب الموارد. یه بار از این خصال ثلاث اینو انجام میده میشه واجب، یه بار دیگه افطار میکنه عمدن میری اون که دیگه انجام میشه واجب، اون دیگه واجب نیست، اون یکی دیگه واجب نیستن اصلا. فهو سخیف غایته لانه اولا ترجیح بلا مرجح رغم وجود مصلحت مستقله فی کل منها. فرض با اینکه اینو برابرن دیگه، در هر سه مصلحتی نهفته است، اون وقت بعد یکی انتخاب کنیم بشه واجب که چی؟ مرجح چیست؟ و ثانیاً هو من تصویب الموهوم، این میشه همون تصویب. و ثالثاً یلزم منها عدم العقاب علی ترک الافراد طرًا. اگه آقا اختیار نکرد و وجوب نمیاد، دیگه عقاب هم نمیاد، خیلی راحت خیالش راحت میشه، هر سه خصال رو ترک میکنه. و عدم و این عدم تمیز بلکه اشکال مستقلی است خودش، و عدم تمیز بین الواجب و غیره، مودی واجب و غیر واجب با هم فرقی نخواهند کرد. ذالک ظاهر البطلان. و رابعاً انه خلاف ظاهر خطابات المتعلقه بالافراد. اشکال چهارو هم داریم، و اون این که بعضی از خطابات نشون میده که متوجه هر سه است، هر دو است، هر دو فرد و هر سه فرد رو هم تعلق میگیره متعالا در مقام امتثال. یا
شما هم لابلای صحبت ها گفتید چه ترجیح داره که اب تکلیف روشن کنه، اب چه ترجیح داره واجب کنه، واجب درست کنه
بگیم شما همون تصویب دیگه، همون اشکال تصویب همینه. بله دیگه. قول ششم که قول آخر بود این که بگیم وجوب مشروط به ترکه، اگر یکی ترک شد اون دیگه تازه میشه واجب، منوط به ترکه، انگار اول وجوب نیامده. همقدر که این آقا در واقع این قول پنجم داشت میگفت که به صورت ایجابی سراغ هر کدوم بری واجب میشه، قول ششم میگه سراغ هر کدوم نرفتی اون دیگری واجب میشه، به صورت سلبی عبد منشأ جعل میشه، تعلق هم به هر یک از اونو مشروط به ترک دیگری، اگه اون یکی رو ترک کنی یکی واجبه، این حالت پیدا میشه. این هم باز اشکال داره، این سخاوتش از اون پنجمی بیشتره و به همین جهت اشاعره انداختن گردن معتزله، معتزله انداختن گردن اشعریه، اینا میگن شما اینجور میگید، اونا میگن شما اینجور میگید. نهایتاً بخوایم فضلکه ی بحثا عرض بکنیم، این خواهد شد که به نظر میاد اکثر این احتمالات، اینا وجوهی که مطرح شد، اینا فرضهای بلا دلیله، یعنی استدلال پشتش تعدادی از اینها نیست. و به فرض صحت احیانا فل جمله اگر بپذیریم، اشکال دیگری که پیش میاد اینی که نمیشود یک از این نظریه ها رو و مسالک رو تأمین داد بر همین موارد. چرا که مثلا اگر دقت کنیم گفتیم بعضی از ادله مربوط به بعضی از موارد حاکی از آن است که هر دو هر سه فرد متعلق امر است، و اینجا دیگه بعضی از اقوال نمیاد. در نتیجه شاید بهتر هم باشد که ما قائل به تفصیل شیم، بگیم بله باید بسته به مورد باید تحلیل کنیم ببینیم کیفیت تعلق چه بوده است. و به جمله الحق ان الوجوه اکثرها افرازات بلا دلیل و بلا دلائل، و علا فرض صحتها فی الجمله اگر هم بگیم درسته لا ینبغی القول بها به نحو مطلق، بگیم یکی از اینا در همه جا. ولعل لكل من الوجوه او بعضها وجه صحيح حسب مورده. فالاحسن والاصح في المساله هو القول بالتفصيل كما لا يخلو الوجه الثاني من قوه. قبلا هم گفتیم کمون که میشود گفت که وجه دوم پذیرفتنی تر از باقی شش وجه است. به این ترتیب با این بحث رو در واقع میبندیم. یه بحثی رو مطرح میکنن که دیگه وارد نمیشیم چون خودش یه روز وقت برای مناظره بفرمید، یعنی خوندید دیگه در کفایه من رو ما خون تر کرده، که این تخییری که ما داریم میگیم بین اقل اکثر هم قابل فرضه یا نه، و یه بحث مفصل چند صفحه ایشون داشتن دیگه تو کفایه مطرح شده و بقیه هم داریم اون تعلیق حاشیه وارد شدن. جلسه بعد ما مسئله دوران هم بین تعیینی و تخییر رو بحث میکنیم، این مطلب اصلی که نوعاً اصولین وارد میشن که امر آیا حمله بر تخییری باید بشود یا تعیینی. این اون بحث اصلی است که معمولا وارد میشن. ما اینو بحث خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم.